باید طوری باشه که کارگرامون لباس گرمی پوشن و کار میکنن. بله.
بسیار عالی. بریم سراغ این درصد هایی که اشاره داشتین، 40%، 55%, 60%, 70%, 80%, 90%. این که هم پاسخش رو میخوام بدونم که بر چه اساس این آمار و ارقام و این درصد ها مشخص شده، هم این که فراوون توی پیامک ها داشتیم که افزودنی هایی که اضافه میشه، میدونم یعنی 40%ش احتمالاً گوشته، بقیهش افزودنی های مجاز هست. میخوام درباره این افزودنی ها بگین که چه اتفاقی میفته، چه چیزایی ریشه و پایش رو تشکیل میده، جزء افزودنی ها هست و همونون 40% تا 90% که ابتدای فرمایشتون بهش اشاره داشتی.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض کنم که فراورده گوشتی در واقع مواد پروتئینی هست و مواد کربوهیدرات، مواد آردی پرکننده، از جمله خود آرد پروتئین گندم که گلوتن هست. خدمت شما عرض کنم که پروتئین شیر که کازوئین و شیر خشک است و یک سری مواد افزودنی که حالا شاید دوستان بهش خیلی اشراف نداشته باشن. یکی از اینها اسید اسکوربیک که ویتامین C که برای حفظ رنگ صورتی گوشت بهش زده میشه. یکی نمک فسفات هست که اجازه نمیده که آب داخل گوشت خشک بشه و گوشت سیاه بشه. به جای نمک سدیم که تو خونه مصرف میکنیم، نمک تا نمک فسفات این قابلیت رو داره که علاوه بر این که شوری رو میاره، آب گوشت رو هم داخل خودش حفظ میکنه.
بله.
و عرض میکنم یا مواد پروتئینی هست یا مواد آردی، اینهایی که درصد مثلا 40% رو به 100% میخواد برسونه، بالای 90%شون اینا هست.
درسته.
بقیهش ادویه و تمدهنده و امثال این چیزها هست.
درسته.
به اضافه یه ماده نگهدارنده که نیتریت سدیم هست که اگر استفاده نشه، گوشت پخته شده بیماری های خطرناکی رو به وجود میاره.
بله.
که باید حتما در واقع این ماده، این نمک هم وارد محصولمون بشه.
آقای حسین زاده، خیلی شاهد هستیم خصوصا تو این چند سال اخیر که نوع گیاهی این محصولاتی که ازش نام بردیم، سوسیس و کالباس، هم در کشورمون رونق گرفته و خدا رو شکر مورد استقبال هم قرار گرفته و ذائقه های مختلف هم به سمتش رفتن. کمی هم درباره این حوزه برای ما کوتاه بفرمایید. یه بخشی هست مرتبط با همین تولیدات گیاهی سوسیس و کالباس، میخوام دعوت بکنم که اتفاقا بشنویم، ولی اول فرمایش حضرت علی رو داشته باشیم.
اعلام میکنم تولیدات گیاهی هم اخیراً این ظرف 3-4 سال گذشته استانداردی براش تهیه شده و استاندارد تشویقی داره. خیلی از شرکت ها به صورت محدود دارن تولید میکنن. یکی دو تا شرکت هم هستن که به صورت اختصاصی فقط این محصول رو تولید میکنن که با استفاده از تخم مرغ و همون کربوهیدرات هایی که خدمتون عرض کردم محصول رو تولید میکنن. اصطلاحا بهش میگن گیاهی، ولی خب در واقع تخم مرغ هم که محصول حیوانی هست توش
بهش اضافه میشه.
بله، تو این فراورده بکار.
بسیار عالی. با ما همراه باشین آقای حسین زاده. میخوام بخش رو که همکارانم آماده کردن به اتفاق بشنویم و بعد ادامه گفتگو با شما رو داشته باشیم.
استفاده از سوسیس و کالباس در بین خانواده‌های ایرانی، ذائقه بسیاری از خانواده‌ها را از سمت غذای خانگی به سمت غذاهای فست فود تغییر داده است.
مضرات فست فود رو اگر بخوایم که تایتل وار بگیم، یک، چاقی، به خصوص چاقی در ناحیه شکم و پهلوها است. دو، خطر ابتلا به دیابت رو افزایش میده و بیماری‌های قلب عروقی و کبد چرب رو افزایش میده.
اما برای حل این مشکلات، این کارآفرین کارخانه‌ای را در شهرک صنعتی شیراز راه اندازی کرده که انواع سوسیس کالباس‌های گیاهی تولید می‌کند.
محصولات این کارخانه فاز اول انواع و اقسام سوسیس و کالباس‌های 100% گیاهی میباشه و تکنولوژی این کارخانه کاملا مطابق با تکنولوژی روز دنیا و مهندسین برتر دنیاست.
سوسیس و کالباس هایی که بدون مصرف گوشت و فقط با سبزیجات معطر تولید میشه که کاملا سلامت محور است.
مواد تشکیل دهنده ما پودر سفیده تخم مرغ، پروتئین های بافتار گیاهی گندم و برنج، یک سری سبزیجات تازه و معطر و فیبرهای گیاهی و همینجور این ادویه‌ای هستش که شما اینجا ملاحظه می‌فرمایید.
با راه اندازی این کارخانه، ایران ششمین کشور دنیاست که موفق به تولید و صادرات سوسیس و کالباس گیاهی شده است.
ما از لبنیات داریم اینجا استفاده می‌کنیم و در اینها پروتئین‌های امگا 3.
این کارخانه در حال حاضر 8 نوع سوسیس و 8 نوع کالباس با طعم انواع گیاهان معطر تولید می‌کند.
با توجه به علاقه شدید بچه‌ها به سوسیس کالباس گوشتی، ما در این واحد صنعتی سوسیس کالباس گیاهی با همون طعم و مزه تولید کردیم.
برای صادرات و راه اندازی این کارخانه بیش از 150 میلیارد ریال هزینه شده و 100 نفر به صورت مستقیم و حدود 300 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار شدند تا چرخهای تولید رو به حرکت درآورند. این کارخانه روزانه 20 تن انواع سوسیس و کالباس گیاهی را تولید و روانه بازارهای داخل و صادرات آن به خارج از کشور می‌کند.
درود به این تهیه کننده عزیز، به این کارآفرین گرامی که باعث رونق تولید ملی، تولید ایرانی شده و قدم برداشته، با تحقیقاتی که انجام داده، ذائقه سنجی داشته، سلیقه مشتری رو دونسته و اومده به سمت تولید سوسیس و کالباس و فرآورده های گیاهی. آقای حسین زاده، شما هم با ما همراه بودین و این بخش رو شنیدین، صحبت خاصی هست؟
نه، اینم یه نوآوری بوده که
خیلی خوب بود.
در واقع دو سه تا از شرکت‌های بقال توی این زمینه کنار محصولات خودشون تولید میکنن، یکی دو تا شرکت هم هستن که انحصاراً فقط در واقع این محصول رو با کربوهیدرات و تخم مرغ عمل‌آوری میکنن و بافت بهش میدن و طعم و به بازار عرضه میکنن.
درست، بسیار عالی. آرزو موفقیت داریم و خیلی کار جالبی هست، هم بر اساس ذائقه های مختلفه، هم بر اساس حالا افرادی که شاید کمتر به سمت فرآورده‌های گوشتی برن و رژیم های خاص غذایی دارن میتونن از این مدل استفاده بکنن بدون اینکه حذف بکنن سوسیس و کالباس رو از برنامه غذایی خودشون. کوتاه میخوام دو سه سوال دارم ازتون خواهش میکنم جناب حسین زاده، هر کدومو کوتاه در حد 30 ثانیه یک دقیقه پاسخگو باشین. بریم سراغ بحث استانداردها. یکی از دغدغه های شنونده های همراه با برنامه تابلو صادرات بود، استانداردهایی که پشت سر میذاره رو تا یه محصول روونه بازار بشه. میخوام خیال شنونده ها و مردم از بابت مصرف این محصولات راحت بشه. کوتاه به استاندارد بپردازین تا دو سوال دیگر هم داشته باشم.
ما دو تا بخش تو سازمان ملی استاندارد داریم، یکی بحث معاونت تدوین استاندارد، یکی هم معاونت نظارت بر اجرای استاندارد. هر دوتای این معاونت ها نظارت کامل به فرمولاسیون، نحوه تولید و تدوین این استاندارد دارن. بخش بعدی هم نظارت دارن، یعنی این که هم نماینده مستقر توی شرکت دارن، همین که نمونه برداری هم از سطح بازار هم از سطح کارخونه و آزمایشش تو آزمایشگاه های خود سازمان استاندارد انجام میشه و هر شرکتی تخلف از فرمولاسیون یا کیفیت در واقع محصول داشته باشه نمره منفی میگیره و دو دفعه نمره منفی بگیره نشان استانداردش
باطل میشه
و با باطل شدن نشان استاندارد خوب. چون این فرآورده مشمول استاندارد اجباری هست، تداوم تولیدش زیر سوال میره و نمیتونه تولید.
بسیار عالی، بسیار عالی.
سعی کردم خیلی کنسانتره پاسخ.
دقیقاً فشرده پاسخ دادین. متشکرم از شما. یه مقدار یک دقیقه رو رد کرد. من سوال سوممو حذف می‌کنم، با سوال آخرم با شما همراه هستم. یه نگاهی هم داشته باشیم به دستگاه‌های مورد نیاز، یک خط تولید سوسیس و کالباس رو داشته باشیم. اینو از این حیث می‌پرسم که خودش می‌تونه باعث اشتغال‌زایی و کارآفرینی بیشتر بشه در استان‌های مختلف کشورمون که کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی رو می‌تونیم داشته باشیم. از ابزارالا دستگاه‌های مورد نیاز برای ما بگین و این فرایندی رو که باعث میشه یه فرایندی باشه که سوسیس کالباس در سبد غذایی ما قرار بگیره.
آقای بینایی چقدر فرصت و پاسخگویی دارم؟
75 ثانیه. یک دقیقه و 15
ثانیه. حضور شما عرض کنم که فراورده های غذایی کلن جایی تولید میشه که مثل آشپزخونه خونه من و شماست. یعنی یا چرخ میکنیم یا له میکنیم یا خورد میکنیم یا هم میزنیم یا گرم میکنیم یا سرد میکنیم. اینها کلن وسائلیه که توی فراورده های تولید فراورده های غذایی به کار میره. تو فراورده های گوشتی هم شما تصور بکنید همون کاریه که برای پختن گوشت و نگهداریش تو خونه انجام رو توی اشل بزرگتر نگاه بکنید. توش ما در واقع یه چرخ گوشت داریم، کاتری داریم که محصولاتمون رو میکس میکنه، مخلوط میکنه، خورد میکنه، قسمت پرکن داریم که شکل میده و توی پوشش ها که اصطلاحا بهش میگن روده پر میشه، پخته میشه، درد میشه و آماده عرضه به بازار میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. فرایند تولیدش رو هم برای ما خیلی کوتاه فشرده شده برای ما توضیح دادن جناب آقای جمال حسین‌زاده گرامی، دبیر محترم و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فراورده‌های گوشتی ایران که با ما همراه بودن. من کوتاه بگم سوال دیگه‌م درباره چی بود، می‌خواستم درباره این ماجرایی که میگن و خیلی باب شده که تولید سوسیس و کالباس در حضور مشتری و یه چنین چیزایی ازتون بپرسم، اما زمان یاری نمی‌کنه. تو یه مجال دیگه با شما همراه خواهیم بود ان شاء الله. ممنون از شما، بازم تشکر میکنم، بسیار آموختیم از شما. سلامت باشین، بدرود، خدا نگهدار حضرتان باشه.
تابلوی صادرات، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16 از رادیو اقتصاد.
بسیار متشکرم که همراه هستیم با تابلو صادرات، برنامه‌ای که شنبه تا چهار شنبه تقدیم حضورتون میشه از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. من تلاش کردم در ارتباطاتی که داشتیم چه با آقای لطیفی چه با جناب آقای حسین زاده پیامک‌های شما، سوالات شما رو بپرسم. حالا شاید نامتون رو نگفته باشم اما محتوای سوال شما، پیامکتون رو مطرح کردم. اما می‌خوام توی این بخش همراه بشیم با یک موضوع، قراردادهای خارجی، آشنایی پیدا بکنیم با اصول و نکاتی که صادرات موفق رو تضمین میکنه. پس همراه میشیم با کارشناس حوزه صادرات آقای دکتر نیکمر. آقای دکتر سلام میگم به شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه در خدمت هستم.
درود بر شما. با توجه به مدت زمانی که داریم و کوتاه هست، میخوام یه نگاهی داشته باشیم به ریزکاری ها، اصول و نکاتی که یک صادرات موفق رو ضمانت میکنه. حداقل سرتیترهاش رو بدونیم، ویژگیاش رو بدونیم کفایت میکنه. میدونم توی این مجال نمیگنجه که هر کدوم رو بخواین دونه به دونه بهش بپردازیم.
بله، ببینید در رابطه با موضوع صادرات ابتدا هم باید ما این رو در نظر بگیریم، ببینیم که امری که داره اتفاق میفته صادرات هست یا خیر برای موضوع قراردادها. بعضی وقت ها مشتری خارجی مراجعه میکنه به یک تولید کننده در محل تولیدش، بار رو دریافت میکنه، کالا رو دریافت میکنه و غالبا موضوع منتج به قرارداد نمیشه، نهایتا موضوع صدور فاکتور و پایان کار اتفاق میفته. اما یه وقتایی که ما میریم به سمت این که کالا رو تحت شرایطی در مقصد تحویل بدیم به خریدار، یا حالا به نحوه مختلفی در شرایطهای مختلفی بخوایم این کالا رو در اختیار خریدار خارجی خودمون قرار بدیم، در این شرایط ما به مرحله قرارداد هم خواهیم رسید. خب روالش به این صورت، ابتداعا ما اعلام کلیت وضعیت رو داریم، یک درخواست رسمی از سمت خریدار خارجی ما به ما تحویل داده میشه، پیرو به اون ما یک پیش فاکتور یا به اصطلاح پرفورما صادر میکنیم که در اون شرایط مبلغی، شرایط قیمتی ذکر شده. در پاسخ این پیشنویس خریدار ما در واقع میاد تایید میکنه یا اکسپت میکنه شرایط رو. در این مرحله ما میریم به سراغ موضوع قرارداد. در قراردادها باید تمام موارد به صورت شفاف ذکر بشه، از جمله موضوع حمل، موضوع این که موارد پرداختی به چه صورت قرار انجام بشه. ببینید ما خیلی از صادر کننده هامون سر موضوعات پرداختی متاسفانه به اشتباه میافتن، قراردادهایی رو امضا میکنن که در اون به صورت شفاف موضوع پرداخت روشن نشده. درست. یا به اصطلاح در موارد فورس ماژور که یکی از بندهای قرارداد هست، اگر که ما موارد درستی رو ذکر نکنیم به دلایل مواردی که مثلا موضوع کرونا بود، مثلا موضوع بلایای طبیعی و اتفاقات مختلفی که ممکنه پیش بیاد، ما در قرارداد متعهد میشیم به پرداخت جرائمی که در اون شرایط واقعا امکان تحویل کالا نبود. در رابطه با موضوع حمل، ما سرفصلی رو داریم به نام اینکوترمز که در واقع توسط اتاق بازرگانی بین المللی ارائه میشه که میاد به اصطلاح مثلا خیلی ما از ما شنیدیم فوب خلیج فارس برای محصولات سوختی، CIF، CNF و امثال اینها که میاد مشخص میکنه ما با چه شرایطی قراره کالا رو یا خدمتمون رو تحویل بدیم به مشتری، که در این مورد باید خیلی دقت بشه. بعضا ممکنه طرف ما مواردی رو بخواد که اگر ما دیتیلش رو چک نکرده باشیم ما رو مشمول هزینه هایی بکنه که از پیش در نظر نگرفتیم.
اهمیت آقای دکتر نیکمر، پس اهمیت قرارداد بیش از هر زمان دیگه خودنمایی میکنه و مهم است چه بحث موضوع حملش چه موارد پرداختی. ما شاید بیاییم فقط به بندهای موارد پرداختی اشاره بکنیم و اون مد نظرمون باشه، اما قولها و تعهداتی که داریم رو مثل همین موضوع حمل که بهش اشاره کردین و موارد دیگه بسیار مهم هستش، اونم باید مد نظر داشته باشیم. این قرارداد رو چه جوریه ما مثلا الگو برداری بکنیم از قراردادهای دیگه که حالا به دستمون رسیده؟ آیا نمونهش موجوده؟ حتی قرارداد نویس اصلا داشته باشیم برای شرکت و اون به قول معروف نهادی که تون فعال هستیم؟
عذرخواهی میکنم، من البته صدای شما رو خیلی ضعیف داشتم، امیدوارم پاسخ درستی بدم.
بفرمایید. سلامت باشین، حتما تقویتم میکنن صدای من.
بله، ببینید ما متاسفانه حتی شرکت های بزرگ در کشورمون بعضن توی موضوع قرارداد خیلی خطا میکنن. پیش اومده باری رو برای مثلا کشور سوریه ارسال کردن در موضوع قراردادی، چون سوری ها بسیار آدم های دقیقی هستند، یک موردی رو فراموش کردن چک بکنن. بعد بار در دوره‌ای که داعش مستقر بود در مرز بین سوریه و عراق، بار دچار مشکل شده و خسارت زیادی تحمیل شده بر طرف ایرانی. ببینید، استفاده از مشاورهای دقیق در این موضوع بسیار مهم. اگر شرکت ها میخوان قراردادهای درستی داشته باشن در حوزه کالایی، باید با مشاورین حقوقی مشورت درست بکنن. اتاقهای بازرگانی بهترین مراجعی هستن که میتونن بیطرفانه در این موضوع ورود شن. یکی از بندهای قراردادها معمولا موضوع داوری هست که به یکی از اتاقهای بازرگانی داده میشه به خاطر موضوع بیطرفیشون و پتانسیل های داوریشون و جایگاه بین المللی که دارن. این مواردی هستن که در موضوع قراردادها افراد متخصص میتونن ما رو راهنمایی بکنن.
متشکرم از شما آقای دکتر نیکمر، بازم با شما همراه هستیم بیشتر آشنا بشیم با اصول و نکاتی که یه صادرات موفق رو تضمین میکنه. امروز اگه این نکته رو از شما بیاموزیم و همراه خودمون داشته باشیم، بحث اهمیت قراردادها، پیشنویس‌ها، موضوع حمل و موارد پرداختی که بعد در اون دقت زیادی رو داشته باشیم و بهتره که از مشاورین حقوقی و اتاق‌های بازرگانی که بی‌طرف هستن استفاده بکنیم. بدرود، خدا نگهدار شما آقای دکتر.
خدا نگهدارش.
متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز تابلوی صادرات. یه خبر خوب کوتاه بخونم و خداحافظی بکنم. مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار گفت مراکز کاریابی و مشاوره کارآفرینی نوجوانان راه اندازی میشه. از جمله کارهای ویژه‌ای که میشه انجام داد برای اونها برای سنین 15 تا 18 سال هست. امیدوارم که مقدمه‌ای باشه برای یک نوجوانی و جوانی خوب و زودتر وارد فضای کسب و کار شدن. مهری نیست جز مهر ایران، عشقی نیست جز عشق ایران. بدرود، خداحافظ.
حس خوش باقی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ موجود است.
درود بر ایران و ایرانی. خدا قوت میگم به همکاران خوبم، خانم حسین علی تهیه کننده، آقای مینای عزیز گوینده و خانم تقوی مباشر تهیه کننده. امیدوارم که همچنان شنونده مجموع برنامه های تابلوی صادرات باشید. 16:50 رادیو سراسری اقتصاد رو میشنوید از قلب ایران تهران، FM 98 میگاهرس، از جعبه جادوی صدا، با تلویزیون از گیرنده دیجیتال، از رادیو نمای اقتصاد و با موبایلتون خیلی راحت با برنامه کاربردی ایران صدا میتونید 24 ساعته شنونده برنامه های رادیو سراسری اقتصاد باشید. سایت شبکه هم به خاطر داشته باشید، رادیو اقتصاد داتای آر، گلچینی از تازه ترین برنامه ها و خبرهای اقتصادی ایران رو میتونید هر روز اونجا به صورت برخر تماشا کنید و استفاده کنید. همراه بشیم و راه پیش رفت.
راه پیش رفت.
و ما تکیه به کار به معنای دوم که معنای اقتصادی است، این هم در اسلام مطرحه. اینی که پیغمبر اکرم دست کارگر رو میگیره میبوسه، خیلی چیز مهمی است. یا پیغمبر اکرم میفرماید که ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدای متعال اون کسی را که عمل انجام میدهد، کار انجام میدهد و اون کار رو به طور محکم و متقن انجام میده، با احساس مسئولیت انجام میده، خدا این رو دوست میداره. خب بنابراین در اسلام مقوله کار مطرحه به هر دو معنا، متأمن راجع به این معنای دوم امروز چند جمله رو عرض میکنم. خب اقتصاد کشور هدفش چیست؟ هدف اقتصاد عبارت است از تولید ثروت و تقسیم عادلانه ثروت. یه اقتصاد سالم اینجور اقتصادی است که بتواند ثروت رو در کشور تولید کنه و اون رو به نحو عادلانه، به نحو صحیح بین آحاد مردم کشور تقسیم کنه. این اقتصاد سالمی است. برای رسیدن به این اقتصاد سالم دو تا سه تا ستون اصلی وجود داره. یک ستون اصلی عبارت از ستون کارگر. بنابراین یکی از عامل‌های درجه اول تولید ثروت در کشور عبارت است از کارگر. البته کارگر هرچی که ماهر باشه، نوآور باشه، خلاق باشه، همچنانی که امروز دیده شد که کارگرها از خودشون خلاقیت و نوآوری و مهارت نشون میدن، طبعا نتیجه کار برتر و بالاتر هست. لذاست که یکی از وظایف ما در زمینه مسائل کارگری این است که بتوانیم ارتقا بدیم دانش و مهارت نیروی انسانیمون رو. اینی که از وظایف بنگاه‌های اقتصادی، یکی از وظایفشون این است که بتوانن نیروی کار را، نیروی انسانی موجود را، دانششون رو و مهارتشون رو افزایش بدن و ارتقا بدن. این میتوانه نتیجه مطلوبی ببخشه. نقطه مقابل هم کارگر هست که طبعا با مهارت بیشتر، با احساس مسئولیت بیشتر، که اون احساس مسئولیت همون فاحکمه یا در یک روایت فاتقنه در روایت هست، یعنی کار رو محکم کاری کنه، متقن انجام بده، درست انجام بده، سهل انگاری نکنه. این یک از وظیفه مشترکی است بین کارگر و کارفرما.
رادیو اقتصاد، وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioiqtisad.ir،
موج FM ردیف 98 مگاهرتز،
راه های ارتباطی ما با شما 2265
25 25.
سامانه پیامکی 30,000 36,37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه لفت لفت بگیری یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
دکی، فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
نوشیدنی های نوشین.
لقمن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لام. لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره، و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
با سوت دبر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، واسطا رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد.
مهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از استراحت رامپارس.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کننده انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران، محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایرانی. لوستر سازی شهیدی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان